بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از پرسش هایی که عرض کردیم که در مورد ولایت فقیه از منظر یا فلسفه سیاسی یا علوم سیاسی یا فقه سیاسی مطرح شده، ما به اونا به چند نمونهش اشاره کردیم و پاسخهای دادیم. بعضی هم پرسش های شفاهی دوستان مطرح شد و گفت و شنود داشتیم. این جلسه من اجازه میخواستم از دوستان که این بخش فقه سیاسی رو اجازه بدید من تکمیل بکنم و بعد هم سوالات کتبی که جلسه قبل دوستان فرمودن اونا رو جواب بدیم، هم اگر باز رازه راجع به این مبحث سوالاتی دارین بفرمایید. باز یادآوری میکنم که بحث ما تدریس بحث ولایت فقیه نیست، چون تدریس یک موضوع طبیعتاً مراحل مختلفش به طور منطقی مقدمات و استدلال و نتیجه و اینا میره، باید همه رو تیکرد. خب اون ممکنه چند ترم، یک ترم یا بیشتر طول بکشه. ما به بعضی از اشکالات مبنایی که مطرح شده و به نظرم به قدر مشروع و کافی و مستند گاهی پاسخ ممکنه نگرفته باشه به قدر کافی، به بعضی از اونا داریم اشاره میکنیم. یه نوبت چند جلسه به بعضی از اشکالات میپردازیم، بعد باز جلسات بعدی به موضوعات دیگری میپردازیم، دوباره میتونیم به همین موضوع برگردیم اگر دوستان سوالاتی داشته باشن. بنابراین موضوع جلسه سیاله و محورش تمرکز رو بعضی پرسش هاست، یه بحث کلاسیک نیست. بحث جلسه پیش تا اینجا یادمه که اومد، من یه مقداری مقدمه رو عرض کردم ولی باز وارد مستندات فقه سیاسی به قدر کافی نشدیم. این توهم رو خواستیم دفع بکنیم که وقتی بحث ولایت یا ولایت مطلقه، اختیارات، نمیدونم نسب خاص، نسب عام، انتصاب و این مفاهیم میشه، کسانی ممکنه توهم کنن که مثل که یک ثروت یا قدرت یا یک اختیارات چیزی رو میخوان توضیح بکنن، میگن آقا همه بر ندارن، مال اشخاص خاصیست و همینطوری مثل که یک نوع آپارتاید، یک نوع تبعیض شخصی و وراثتی در عصر نسب خاص معصومین علیه السلام و یک نوع نسب عام در عصر نسب عام و فقها، یک نوع آپارتاید صنفی حکومت روحانیون مثلا مطرح. برای که روشن بشه این مسئله حکومت اساسا از منظر فقه سیاسی شیعه یه حلوایی نیست که دعوا سر تقسیمش بشه. من به بعضی از نمونه های از آیات روایت که نگاه شیعه، فقه سیاسی شیعه و اساسا اسلام و قرآن به مسئله قدرت و ثروت چیست، به خصوص قدرت و ثروت عمومی، گفتیم نه قدرت و ثروت رو پلید میدونن ذاتن بلکه اینا رو خیر میدونن، اما نحوه مواجهه با قدرت و ثروت و اساسا با طبیعت، با همه مزایای زندگی مادی و طبیعی، با شهوت، با شهرت، با قدرت، با ثروت، با همه اون چه که نعمات مادی و امکانات زندگی مادی تلقی میشه، از این منظر که از چه زاویه‌ای با مسئله برخورد میشه و پاسخ مشروع و معقول دادن به دو پرسش از کجا آورده ای و کجا و چگونه مصرف کردی این قدرت رو، این ثروت رو، این شهرت رو و از این قبیل، مشروعیت و عدم مشروعیت اینطور معنا میشه، نه برای فقیه و ولی فقیه بلکه برای خود امام معصوم و بالاتر از او برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. هیچ نوع امتیاز ویژه مادی به این معنا که اینا بیشتر از بقیه بخورن، لذایذ بیشتر، امکانات بیشتر، بهره‌وری بیشتر از قدرت و ثروت برای خودشون، خانوادهشون و اینا، مطلقا در فقه قرآنی، سیاست قرآنی و فقه سیاسی شیعه و اسلامی و شیعی معنا نداره. ما فقط یک نمونه مختصری از آیات روایت رو دفعه عرض کردم. وقتی این روشن بشه خیلی از اشکالات اونا برطرف میشه. در این حال یک سوال دیگه که طرحش کردیم ولی به قدر کافی فرصت نشد بهش پاسخ بدیم این بود که ممکنه کسانی ادعا کرده باشن و کردنم که امام و انقلاب یه بدعتی گذاشته در فقه سیاسی شیعه، بویی که ولایت و اختیاراتی برای فقیه در عصر غیبت قائل شده که مساوی میشه با مسئله زعامت سیاسی و ولایت به مفهوم رهبری و حکومت، و در حالی که این ادعا در فقه سنتی شیعه یا سنت فقهی شیعه سابقه نداشته. اینها جعل و بدعتی است که در این انقلاب گذاشته شده. امام آمده ولایت فقیه رو تعریف کرده و یه معنایی یه توسعه‌ای بهش داده که در سنت فقه شیعه نبوده. اگر برگردیم به نقطه شروع فقه شیعه در عصر غیبت، مسئله شروع روشن میشه. حالا آیات و روایات که واضحه در این قضیه، ولی ممکنه کسی بگه اینا همه مربوط به زمان معصوم بوده. عرض کردیم اگر روشن بشه که در آغاز عصر غیبت کبرا اولین رهبران و مؤسسان حوزه شیعه در عصر غیبت، فقه سیاسی در عرصه فقه سیاسی شیعی نظریه پردازی حکومتی و زعامتی کردند، هم وجه سلبی و هم وجه ایجابیش، یعنی هم موضع فقهی گرفتن علیه حکومت‌هایی که فقیه عادل در رأسش نباشه، و هم موضع‌گیری ایجابی کردن در این که چه اختیاراتی دارن فقها در عصر غیبت. حالا ولو که به عنوان بعضیشون به عنوان تقیه و احتیاط سیاسی در حضور حکومت‌ها طبیعتاً نمیتونستن صریح کلمه حکومت و ولایت فقیه رو به مفهوم زعامت به کار ببرن، چون معنیش اعلام عدم مشروعیت برای حکومت موجود و یک نوع اعلام جنگ به حکومت بود. ولی حتی اونایی که تقیه کردن، شما ببینید در آثار فقهیشون تمام اختیاراتی که هم در عرف اون دوره و هم عرف امروز اختیارات حکومتی دانسته می شود، اینا رو برای فقیه عادل قرار دادن. اگر ما نمونه هایی از این موارد رو ذکر بکنیم، از همون آغاز عصر غیبت و تا زمان امام هم ادامه داشته، که حالا من نمیخوام کل این سلسله رو بگم چون میشه از صدها فقیه بزرگ درجه اول شیعی در ظرف این 14 قرن، 13 قرن، 12 قرن، حالا از بعد از اگه عصر غیبت رو حساب بکنیم، میشه نمونه های آورد. قاعدتا اینجا فرصت استناد به همه اونا نیست، منابعی هست، من حالا به دوستان اگر مایل بودن بعد معرفی میکنم، ولی یک نمونه از اون رو اینجا خدمتتون قرائت میکنم که اسناد است که نشون میده بلا فاصله بعد از غیبت کبرا، غیبت از حجت صلوات الله علیه و آله عجل الله فرجه الشریف، بعد از غیبت ایشون اولین فقهای ما چطور اظهار نظر کرد. به عنوان نمونه شیخ مفید رو، که ایشون رو میشه اولین زعیم شیعه در عصر غیبت دانست، به یه معنا اولین ولی فقیه شیعه میشه دونست. قرن چهار چه اتفاقاتی افتاده، قرن چهار و پنج هجری، و چگونه شد که شیخ مفید و شاگردان ایشون، بعد سید مرتضی، شیخ طوسی و بزرگان، نه در مرکز نظریه پردازی فقه سیاسی شیعه قرار گرفتن و شیعه اساساً وارد یک مرحله جدیدی شد. و درخشانترین دوران تمدن اسلامی و به خصوص اسلامی ایرانی اتفاقاً مربوط به همین دوره قرن 4 و 5 که عصر طلایی تمدن اسلامی دانسته میشه. خیلی از متفکران بزرگ در رشته‌های مختلف علمی در این دوران ظهور کردند و خیلی هاشون اتفاقاً در همین منطقه ایران و عراق، ظاهرش بنی عباس بود ولی قدرت واقعی در اختیار آل بویه بود که شیعیانی بودن از شمال ایران حرکت کردند و بغداد رو فتح کردند. در این دوران خیلی از بزرگانی که شما میشناسید در رشته‌های مختلف در این دوران ظهور کردند، نظریه پردازی کردند و یک تمدن عظیمی رو ساختند که بزرگترین قطب تمدنی شد در دنیا در اون تاریخ و تا مدت‌ها. در همین دورانه که شیخ مفید زمینه اظهار وجود شیعی در عصر غیبت میکنه، یعنی در بغداد اینا مورد توجه قرار میگیرن، مورد احترام قرار میگیرن، جلسه کرسی های بحث آزاد و علمی و اینا قرار میدند و اتفاقا نمونه های بارزی از کرسی های آزاد اندیشی در همون دوران در بغداد زیر نظر امثال شیخ مفید و حتی با حضور خود ایشون اتفاق میفته. شیخ مفید هم استاد شیعه و سنی داره، هم شاگردان بزرگ شیعه و سنی داره، و در حوزه های شیعی وقتی فقها ها بحث میکردن، مثل خود شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، نظر مذاهب مختلف فقهی شیعه و سنی رو میگفتن، بعدم نظر خودشون رو میگفتن به ما نظر فقه شیعی، یعنی اینطور بحث میشده. و کاری که الان نیست، مثل همین الان شما در هیچ کدوم از حوزه های ما مرسوم نیست که در مثلا درس خارج فقه استاد فقه بیاد نظر فقهای سنی و شیعه رو، مذاهب مختلف رو در یک موضوع بگه و بعد یکی یکی اینا رو رد و قبول کنه و نظر خودش رو بگه. در حوزه های اهل سنت هم نیست. شما ببینید هزار سال قبل رهبران شیعه چطور توی قضایا برخورد میکنن، از اونا تا برسید به علامه حلی و دیگران که اینا درسای فقه تطبیقی داشتن، کلام تطبیقی داشتن، عقاید مختلف رو مطرح میکردن، اشکالاتشون میگفتن و از عقاید شیعه دفاع میکردن، از فقه شیعه دفاع میکردن. من فقط از باب نمونه چند مورد از اظهار نظرهای مرحوم شیخ مفید هست. به عنوان عرض کردم اولین زعیم بزرگ حوزه های شیعه و فقیه بزرگ شیعه در عصر غیبت کبرا. ایشون چند سال بعد از آغاز غیبت متولد شده، یعنی در دهه اول بعد از غیبت کبرا متولد شده و بعدم در اطراف خود بغداد، ایشون اصلا عراقی است، اطراف بغداد متولد شد و بعد هم عملا رهبری این حوزه رو به عهده گرفت. در آثار مختلفش ایشون ولایت فقیه رو تئوریزه کرده. من فقط به یکی دو نمونه اینجا اشاره میکنم، هم به بحث اجتهاد در عصر غیبت و این که نظام سازی بایستی با برخورد اجتهادی عقلانی زمانشناسانه با کتاب و سنت باشد، هم به این معنا ایشون در کتابش از تذکره به اصول الفقه که باید گفت اولین کتاب اصول فقه هست که شیعه در عصر غیبت برای شیعه نوشته شده، اونجا ایشون تصریح میکنه که اگر میخواد شیعه رو بشناسید ما این اعتقاد داریم که اصول احکام رو، نظام سازی رو، قواعد دینی رو در زندگی فردی و اجتماعی، سبک زندگی رو ما معیارش رو یکی قرآن میدونیم در رأس و در درجه اول و سنت پیامبر و اقوال ائمه طاهرین اهل بیت پیامبر، اینا از نظر ما منبع دینن، دین رو اینا تعریف میکنن و راه رسیدن به دین یعنی کتاب و سنت از نظر ما یکی عقل است، یعنی عقل به عنوان روش درک دین و منابع دین مطرح میشه، احد و حل عقل و هو السبیل الى معرفت حجیت القرآن، ما اصلا با عقل اصل اعتبار و حجیت قرآن رو اثبات میکنیم، با عقل اصل توحید و نبوت رو اثبات میکنیم، با عقل ضرورت دین رو و ایمانمون رو اثبات میکنیم و بعد با عقل هم میایم سراغ کتاب و سنت که اعتبارشون رو اثبات میکنیم، اصول روش زندگی و حکومت رو از رو همو استنباط میکنیم. و ثانی اللسان و هو السبیل الى معرفه به معانی الکلام، دوم لفظ، ما علاوه بر عقل سمع و نقل، یعنی باید از طریق الفاظ کتاب و سنت علاوه بر عقل به احکام الهی پی ببریم که معانی کلمات رو درست بدانیم، و سوم اخبار و روایاتی که ما رو میرسونن به اون چی که پیامبر گفته، ائمه گفتن و درک صحیح و تفسیر صحیح قرآن. روایات رو میگه که ما خبر متواتر میدونیم یا خبر واحد، خبر متواتر رو حجت میدونیم، خبر واحدی که یک روش نقل و انتقال داره اما قرینه ای داریم که صحتش رو تضمین میکنه برای ما، او هم با این که خبر واحده و متواتر نیست، روات زیاد و متعددی نداره، اون هم قبول میکنیم. روایتی هم اگر سندش قطعی و کامل نباشه ولی علیه رواتش چیزی نداشته باشیم، حدیث مرسله، یعنی سلسله سند از نظر ما کامل روشن ممکنه نباشه، ولی شیعه، علمای شیعه، فقهای شیعه همه بهش عمل کردن، اون هم ما میپذیریم به عنوان نشانگر معارف اهل اسلام و اهل بیت، از باب اینکه گاهی ممکنه سند به دلایلی مخفی مونده باشه ولی کن اصل مطلب نمیشه چیزی باشه که همه بزرگان برش اجماع بکنن از قبل، از زمان معصوم به بعد و همینطور، ولی در حالی که خلاف سنت باشه. حالا با او تعبیر اجماع یک تفاوتی اجمالا داره که نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشم اینجا. اونی که میخوام عرض کنم اینه که ایشون با از همینجا شروع میکنه، از اصل منابع و مبانی معرفت دینی شروع میکنه، اجتهاد رو تئوریزه میکنه، من میگه ما علم اجتهادی، علم به جای علم امام در عصر غیبت همون کار رو میکنه برای اداره جامعه، و تنها بدیلی که مشروع است برای معصوم به جای معصوم، تنها بدیل همین نهاد اجتهاد است. این گام دوم، پس گام اول معرفت دینی رو تعریف میکنه، گام دوم نهاد اجتهاد رو تئوریزه میکنه، و گام سومشون میگه که ما نمیتونیم حکومت رو و اجتماعیات اسلام رو در عصر غیبت تعطیل بدانیم. نمیشه گفت این شریعت آمده برای مثلا همون 15 سالی که پیامبر و امیرالمومنین حکومت کردن، دیگه بعدی وسط هزاران سالم که طول بکشه تمام احکام و قواعد اجتماعی اسلام از یک طرف تعطیل، از اون طرف هم مثل که بشریت و مسلمین و حداقل خود شیعه مثل که توی هزار چند هزار سالی که تا ظهور طول بکشه اینا مثل که قرار نیست دیگه حکومت داشته باشن، جامعه داشته باشن، اقتصاد، تعلیم، تربیت، اینا همه بلا تکلیف. استدلال میکنه عقلا و نقلا که اینا امکان نداره و محاله، و به این ترتیب ولایت فقیه رو وارد تئوریزه کردن اصل مسئله ولایت فقیه میشه. حالا در بابی که عرض کردم در قرن 4 و 5 با همین کار امثال شیخ مفید کاملا تثبیت شده بود در ارتکاز شیعه که تنها رهبران مشروعی که در عصر غیبت باقی ماندند و راه ارتباط ما هستند با منابع دین و معرفت دینی و حاملان علم دینی هستند، فقیه عادل واجد شرایط خاصی است. که فقیه هم فقط به معنی فقیه خاص نیست، فقیه اکبر، دانستن عقاید، اعتقادات، اخلاق اسلامی، احکام فردی، احکام اجتماعی، نه فقط احکام فردی عبادی. از اینجا شروع میکنه شیخ مفید و بحث رو میرسونه به ولایت فقیه. درست، حالا من فقط نمونه هایی رو عرض بکنم، چون بعضی اومدن گفتن آقا همین شیخ مفید که اولین رهبر شیعه عصر غیبته، ایشون کجا گفته که حکومت از آن فقهاست در عصر غیبت؟ نمونه هایی که اینجا حالا عرض میکنم، عبارات شیخ مفید رو براتون میخونم، بعد اگه خواستید باز به تفصیلش رجوع بفرمایید. منابعی که ازش نقل میکنیم اعمال شیخ مفیده، کتاب اختصاص است، الفصول المختاره است، اوائل المقالات و آثار دیگر مرحوم شیخ مفید، که حالا شما چون تخصصی نمیخواید دقیق وارد بشید، فقط من اجمالش و اشارهی به سرتیترها و سرفصلاش میکنم. شیخ مفید هم موضع سلبی میگیره، یعنی میگه فقه سیاسی شیعی حکومت غیر فقیه عادل رو در عصر غیبت مشروع نمیداند، هم موضع ایجابی میگیره که ما چه حکومتی را مشروع میدانیم. به عبارت دیگه هم میگه که در فقه سیاسی شیعه روشن است که ما چه چیز نمیخواهیم، چه حکومت‌هایی را نمی‌خواهیم، هم توضیح میده که چه حکومتی را می‌خواهیم. چه چیزی را نمی‌خواهیم تصریح می‌کنه، روایات متعددشون آورده در آثارش، و بحث از این که سلطان جائر همه سلاطین بجز امام معصوم، او دفعه هم گفتم که سلطان، گفتم این رو، سلطان در روایات و در فقه ما به معنی پادشاه نیست که بگه سلطان عادل، پس یعنی نظام شاهنشاهی خوبه فقط شاهنشاهش عادل باشه. چون اصلا نظام شاهنشاهی یعنی حاکمیت فرد، میل فرد، این نمیتونه اصلا عادلانه باشه، هر کار دلش میخواد میکنه. مرحوم شیخ مفید روایت متعدد میاره و بحث میکنه از اینکه هر سلطانی غیر از امام معصوم جائر است، و غیر در عصر غیبت غیر از فقیه عادل همه جائرن. وقتی میگیم امام عادل یا سلطان، مرادمون امام معصوم است، پیامبر و امام معصوم است، و اگر نبود ولی فقیه عادل است. نهی از منکر حکومت ها، همه حکومت ها واجب است، یعنی مبارزه با حکومت ها واجبه، افشاگری واجب است، انتقاد و اعتراض واجب است، با زبان و با قلب واجب است در هر صورت. در مورد این که آیا با نهی از منکر یدی، یعنی میشه وارد مبارزه مسلحانه علیه حکومت ها شد، میگه که اگر شخص میتواند امر و نهی بکند و حکم واضح است، حکم روشنه، یعنی فقها احتیاج به اعلام مورد خاص نیست، بله میتونه وارد درگیری بشه چون اذن شرعی هست. اما اگر اقدام خاص نظامی عملیاتی فیزیکی میخواد بکنه علیه حکومت در عصر جور، مثلا یک عملیات مثلا چریکی مسلحانه، یک اقدام، اونجا میگه بایستی از مجتهد اجازه بگیره، بایستی از فقیه اجازه بگیره. خودی یعنی که حتی مشروعیت مبارزه با حکومت ها هم باز بایستی با اجازه ولی فقیه، فقیه باشد، که مثلا این فرد محدور الدمه، این با نصیحت اصلاح نشده، این داره به محکمات دین حمله میکنه، این رو میشه زد. که مثلا اون عملیات هایی که در دورهای مختلفی بعضی از بزرگان و انقلابیون کردن در تاریخ شیعه و اسلام در مورد بعضی حکومت ها وارد جهاد مسلحانه شدن یا بعضی از سران جور رو زدن، اینا با همین اجازه ها و با این بوده. دقیقا مرز ترور با جهاد همین جهاد روشن میشه، یکیش اینجاست. هر ترور گناهکار و بیگناه و همینطور هر کی رو زدی زدی، جنگ قدرته. مجوز عقلی شرعی اخلاقی لازم نیست دارید، این میشه تروریسم. اما جهاد شما برای حتی زدن یه حکومت ظالم، یک فرد ظالم، بایستی استدلال داشته باشه، استدلال شرعی و عقلی، استدلال اخلاقی. یعنی باید یک مجتهد دینشناس علماء دین باید بدونه، باید اجازه بده که این کار راهش همینه یا نه. شیخ این تعبیری که عرض میکنم اینا تعبیر شیخ مفیده، ایشون میگه بزرگترین جهاد اعتراض به حکومت هاست، اعتراض زبانی با قلم و بیان، نهی از منکر اوناست و اینها مصداق ناصح و مرشد سلطانند. و روایاتی نقل میکنه که اینا از باب نصیحت ائمه مسلمین که باید همه حکومت ها را دعوت کنید به تقوای الهی و امر کنید، نه فقط خواهش، امر کنید. از جمله روایتی که ایشون نقل میکنه این روایت امام صادق سلام الله علیه که ایشون فرمودن هر کس علیه حکومتی قدرتی اظهار وجود کنه برای که بره به سمت اونا با قلم و با بیانش اعتراض کنه، افشاشون کنه، انتقاد کنه، نهی از منکر کند، من مشاء الی سلطان جائر فامره به تقوی الله و وعظه و خوفه، او رو موعظه کند و اگر اصلاح نشد حکومت و مدیریت او رو تهدید کند، تخویف، خوفه بترسونه، تهدید کنه حکومت رو، افشاشون بکند، کان له مثل اجر الثقلین من الجن والانس و مثل اعمالهم. امام صادق فرمودن این عمل، همین عملی که یک نفر جلوی حکومت ظالم بیسته و اعتراض بکنه، مثل همه عبادات و اعمال صالح همه انسان ها انس و جن است. یعنی یه همچین پاداشی داره، مبارزه با ظلم. و از این قبیل روایات رو شیخ مفید موارد متعددی که بعضش رو نقل میکنه، میگه پس موضع سلبی فقه سیاسی شیعه در اصل غیبت روشنه. وظیفه اعتراض است، یک نفرت قلبی، نباید دوستشون داشته باشی، باید متنفر باشی ازشون چون ظلمن، باطلن. دو، اعتراض با زبان و قلم و بیان. سه، اگر لازم شد با مجوز شرعی اعتراض عملی، یعنی جنگ جهاد مسلحانه، برای که دارن با اصل اسلام رو میزن، ریشه اسلام میزن، که البته ای در شرایطی یه شرایطی میشه، یک شرایطی نمیشه. اینو نمیشه همینطوری بیگدار هر کسی سر خود سرانه عمل نباید کرد. حالا راجع به وجه سلبیش زیاد بحث نمی‌کنم چون روشن اختلاف سر وجه ایجابیشه. راجع به وجه ایجابی هم شیخ مفید میپرسه آیا این مصالحی که در حکومت پیامبر و امام معصوم هست، آیا در عصر غیبت این مصالح نیست؟ این ضرورت ها منتفی میشه؟ نظام سیاسی مطلوب میگه از نظر ما طبیعتاً امامتی که از طرف خدای متعال مبعوث شده باشه، پیامبر و امام معصوم، کسانی که به احکام الهی و ارشای الهی کاملا واقفن و کاملا ملتزمن، حتی اشتباهن هم منحرف نمیشن، اشتباه هم نمی کنن، خطا هم نمی کنن، چه برسه به خیانت. حدود الهی رو اقامه میکنن، شریعت رو نگه میدارن، مردم رو سیاست و تربیت میکنن، از عدالت و حقوق مردم حفاظت میکنن با کمک خود مردم. اینا که میگم اینه تعابیر شیخ مفیده. میگه ریاست چنان کسی مقدم است بر هر کسی و دیگری و اطاعتش لازم و واجب، و بالاترین مصداقش نظام سیاسی است که پیامبر خدا در رأس او قرار بگیرد و در غیر این صورت امام عادل و هیچ کس حق تصرف مستقل ندارد. اگر اینا نباشند، سلطان عادل جانشینشون فقهاء عادل شیعه. پرداخت مالی به همه حکومت‌ها حرام، مالیات نباید بدی. شیخ مفید میگه حتی مالیات ندید تقویتشون نکنید حکومت‌های دیگر، مگه مجبور باشید، ملزم باشید از باب تقیه و اینا که اگر ندی بیان بکشن در بین میبرن فلان، که او مجبوری. هیچ نوع تقویتی سایر حکومت‌ها نباید بشن. من مات و خلف ترکتا فی ید انسان لا یعرف له وارثا جعلها فی الفقراء والمساکین. اگر یک کسی مرد، مالش بشه کسی دیگریه، بدهکار میخواد پولو برگردونه، میونه طرف مرده، دنبال وارثش میگرده که پولو بهش بده، میونه وارثی نداره یا ای پیدا نمیکنه، دسترسی به وارثی پیدا نکنه. شیخ مفید میگه آیا حق داره بره ای رو بده به حکومت، حکومت غیر فقیه، فقیه عادل، حکومت نامشروع؟ ایشون میگه نه، حق نداره. لم یدفعها الا السلطان الجور و الظلم من الولاد. این پولو نباید بره بگه حالا این دیگه مال مجهول المالک، وارثش معلوم نیست، خب میدم به حکومت. در زمان حکومت شرعی باید بده به حکومت. میگه نه، این کارو نکنه. چیکار کنه پس؟ جعلها فی الفقراء و المساکین، خودش بین فقرا و مستضعفین و محرومین تقسیم کنه از طرف امیت و نده به حکومت. ببینید اینا کی حرفا داره زده میشه؟ بلا فاصله بعد از در شروع عصر غیبت کبرا. از این حرفا معلوم نمیشه که اینا فقه سیاسی شیعه نظرش راجع به حکومت فقیه چیه در عصر غیبت. نمونه دیگه، حالا اینا که دارم عرض میکنم فقط شما تیتراشو یادداشت بفرمایید، که اینا همه نمونه هایی است که از لاء مختلف مثل یه پازلی که قطعات مختلفش کاملا نشون میده سلبن و ایجابن ولایت فقیه از همون آغاز عصر کبرا، غیبت کبرا در فقه سیاسی شیعه چه موضعی داره. مسئله دیگه که شیخ مفید تر کرده راجع به منشأ مشروعیته، میگه منشأ قدرت و مشروعیت چیست. اینا که باز عرض میکنم این عبارات ایشونه، منابعش همونایی است که عرض کردم. میگه لو کان النبی ثابت الطاعه من قبل الله عز وجل و ارساله له و کان المعجز دلیل نبوته لاستغنا عن البیعه. میگه در مورد منشأ مشروعیت حکومت پیامبر، منشأ این مشروعیت وحی الهی است، نبوت، نه بیعت مردم. اینجوری نیست که مردم پیامبران را انتخاب میکنن، بیعت مردم با پیغمبر ولایت پیغمبر رو اثبات نمیکنه، ولایت پیامبر رو ممکن میکنه. پیامبر از طرف خداوند ثابت الطاعه است. اینجوری نیست که بگن ایشون خدا گفت من این رو پیغمبر کردم ایشون رو به شرطی که شما موافق باشید و اجازه بدید، چون این چیزی نیست. نیازی به بیعت مردم یا انتخاب مردم در مورد پیامبر نیست، برای اصل مشروعیت ها. البته برای تعلیم تربیت چرا دیگه، شما مثل هر معلمی کسی رو که به زور نمیتونی تربیتش کنی، باید کاری کنه او بفهمه قبول کنه و بعد شما بهش امر و نهی بکنی، او روشنه، ولی او مفهومش مشروعیت نیست. اطاعت او بر همه واجب است. بعد از پیامبر، اینا که میگم جمله های شیخ مفیده، نگید اینا حرفای روشنیه، میدونیم من دارم سند از استناد میکنم که شیخ مفید چی داره میگه. در همون آغاز میگه بعد از پیامبر اکرم فقط ائمه استحقاق امامت و مشروعیت ریاست بر امت دارند، حجت خدا بر مردمند، آنها از سوی خداوند و به نص الهی امامت و ریاست یافتند، اطاعت از آنها در ردیف اطاعت از خدا و رسول است. مصداق اصلی اولی الامر در آیه اطیع الله بر رسول و اولی الامر منکم اونا هستند. اگر ائمه معصوم، حالا از اینجا به بعد بحث ولایت فقیه، میگه خواستگاه مشروعیت ائمه بعد از پیامبرم خود قرآن است و نص الهی است، نه انتخاب و بیعت مردم. باز امامت معصوم از طریق بیعت تحقق پیدا نمیکنه، مشروعیت پیدا نمیکنه. خب الان ایشون راجع به حضرت امیر بحثای میکنه که من ضرورتی نمیبینم اینجا عرض بکنم. میگه اولین مصداقش نظام حکومتی امیرالمؤمنین است. هر جا تعبیر سلطان اسلام، سلطان عادل، ناظر امور مسلمین، حاکم اسلامی به کار میبریم، مراد پیامبر و بعد امام معصوم است. تا برسیم به فقیه، قائم مقام پیامبر در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تأدیب و سیاست مردم در درجه اول پس از پیامبر امیرالمؤمنین است. میگه از زمانی که به خصوص معاویه و بعد یزید و دیگران آمدند، بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس حاکم شدند، مردم هم تابع حزب باد بودند، تسلیم قدرت شدند، تسلیم ثروت شدند، اکثریت و اطاعت کردند و عملا حکومت در جهان اسلام از مدار مشروعیت الهی خارج شد. و ما دیگه بعد از به خصوص از بعد از امام حسن علیه السلام کل حکومت ها رو نامشروع میدانیم. در مورد قبلش یه بحث دیگه مرحوم شیخ مفید داره، اونا رو هم انتقاد میکنه، در مورد خلفا انتقاد جدی میکنه در باب مشروعیت و حق حاکمیتشون، منتها یه تفکیکی میکنه بین خلفا، خلیفه اول و دوم و سوم، به خصوص خلیفه اول و دوم، یه تفکیکی میکنه بین نوع بحثی که شیعه داره در باب مشروعیت با اونا و نوع بحثی که داره با معاویه به بعد. در هر دو مورد انتقاد به مشروعیته، اما از دو شیوه و دو بحث وارد میشه که من باز وارد جزئیات نمیخوام بشم. ایشون اونجا میگه بعد از این که دیگه اساسا نظام سیاسی مشروع دیگه ما به هیچ وجهی نداریم و برخورد مستقیم حکومت ها به اهل بیت شروع شده، چون در زمان اوس خلیفه برخورد علنی مستقیم نبود، برخورد بود، اما ای که بیان بسه که امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، اهل بیت یکی که گرفتن زندان و محکوم و فلان، به این شکل نبود و یک اجمالاً قصب مشروعیتی اتفاق افتاد، اما نوع برخورد تفاوتی داشت که حالا راجع به این تفاوت بحث کرده ایشون. ولی معنیش این نیستش که اونا قبولن اینا قبول نیستن. میگه در باز تعبیر بعدی ایشون که دیگه مشروعیت ولایت فقیه رو شیخ مفید داره میگه، میگه در زمان حاضر که اول غیبت کبراست تا وقتی که ایشان ظهور کنند برترین نظام سیاسی و تنها نظام سیاسی مشروع از نظر ما، نظامی است که والی حقیقی خلق در همه امور دینی و دنیوی ایشون باشند، حضرت حجت عجل الله فرجه. اما از اونجا که ایشون به دلیل کثرت دشمن و قلت ناصران و یا به هر مصلحت دیگری از نظرها پنهان است و نظام سیاسی مبتنی بر حضور ایشون محقق نشده و امکان نداره، ما از چه طریقی باید زندگی سیاسی شیعه رو نظم بدیم و مدیریت بکنیم؟ باید رها بکنیم بریم تو قارا زندگی بکنیم، یا باید یک نظم سیاسی و مدنی داشته باشیم؟ دقت کنید، سنگ بنای تئوریزه کردن ولایت فقیه در عصر غیبت. ایشون میگه یک، جایی که زورمون نمیرسه هیچ حکومتی تشکیل بدیم، ما مجبور به تقیه ایم. حکومت ها رو مشروع نمیدونیم، اما وقتی زورمون نمیرسه اصلاحشون کنیم یا تغییرشون بدیم، در زیر زور خلاصه داریم زندگی میکنیم، مجبوریم تا جایی که امکانش هست و حدود اصلی الهی ضایع نشده مدارا میکنیم، تقیه میکنیم. ولی در واقع تا میتوانیم به فقهای عادل و معزون از طرف امام زمان رجوع میکنیم، چون تمام اختیارات امام علیه السلام در عصر غیبت به اونها تفویض شده است و رهبری ما با اونهاست و اونها در صورتی که تمکن پیدا کنن، اگر بتونن حکومت تشکیل بدن، به نیابت از حضرت متولی همه اختیارات حکومتی امام زمان خواهند بود. دیگه از این واضح‌تر؟ کتاب المقنعه صفحه 676 به عنوان نمونه ای عبارتی که عرض کردم، عبارت دیگه همیشون زیاد داره، تشریح دیگه از این واضح‌تر نمیشه تشریح بکنه. اینا که آقا ولایت فقیه رو امام اومد درست کرد به معنی حکومت، کدوم امام درست کرد؟ خود امام هم تو بحثش میگه من اولین کسی نیستم که حرفا رو دارم میزنم، اینا همه قبلا گفته شده، من دارم دوباره همه رو متوجه میکنم به این مسئله و میگم آقا تا کی اینا تو کتابا خاک بخوره و تو کتابخونه ها باشه؟ بیایید عمل بکنیم، بیایید تشکیل بدیم این حکومت رو. یه بحث دیگه که با شیخ مفید داره در باب، باز صریح تر در باب ولایت فقیه و اختیاراتشه، باز ایشون میگه که تصریح میکنه که عرض کردم در عصر غیبت نظام مبتنی بر ریاست حاکمان فقیه و عادل و معزون مجاز از طرف امام عصر، نظام مبتنی بر ریاست اینهاست. راجع به اصل ولایت فقیهشون بحث میکنه، راجع به شرایط فقیه و ولایتش بحث میکنه، راجع به اختیاراتش بحث میکنه، راجع به اینکه ولی فقیه با مردم چه رابطه متقابلی داره، چه حقوق و چه وظایفی داره دو طرف نسبت به هم بحث میکنه. ولایت فقیه رو ولایت سلطان عادل یا امام عادل سلطان الاسلام میدونه، مصداق سلطان الاسلام میدونه در عصر غیبت. باز فقط یک عبارت شما عرض میکنم در باب اقامه حدود، که آیا حدود الهی، چون بعضی از افراد گفتن آقا این حدود فقط در زمان امام معصوم باید اجرا بشه. حالا جالبه، خود شیخ مفید که رئیس حوزه شیعه است در عصر غیبت، عبارت شما براتون بخونم، میگه اما اقامت الحدود، اجراء قوانین جزایی و قضایی و مدنی و قوانین اسلام، فهو الى سلطان الاسلام، مسئولیتش با حکومت اسلامی است نه حکومت نامشروع. کدوم حکومت؟ المنصوب من قبل الله تعالی، حکومتی که از طرف خدای متعال نصب شده است، مشروعیت انتصابی الهی. و بعد میگه اونا کیان؟ و هم ائمه الهدى من آل محمد. اونا بعد از پیغمبر اهل بیتن. بعد میگه خب حالا بعد از اهل بیت چی؟ و من نسبوه لذالک، و هر کسی رو که اونها نسب کردند برای ریاست و امامت، من الامراء و الحکام، امیران و حاکمانی که اونها نسب کردند. خب اونها کیو نسب کردند؟ بازشون مجمل نگذشته، تصریح میکنه و قد فوذو النظر الى النظر فيه الى فقهاء شیعته، اونا این مسئله رو تفویض کردن به فقهاء شیعه. جای دیگه میگه، منظورم هر فقیهی هم نیست، فقیهی که این خصوصیات هم داشته باشه، همون که یه اشاره فکر میکنم کردم جلسه قبل، که عاقل باشه، عادل باشه، اجتماعی باشه، شجاع باشه و چه بچه. اینم یک نمونه و یک سند دیگه که باز ایشون تصریح میکنه. یک نمونه دیگه، باز ایشون میگه که اذا ادم السلطان العادل، اگر حاکم معصوم عادل نیست،
کان لفقهاء اهل الحق، این حق حاکمیت مال فقیه شیعه است که العدول عادل باید باشن در زندگی شخصی و اجتماعی سیاسیشون، باید عادل باشن. من ذوی الرأی و العقل و الفضل، عاقل و عادل بودن هم کافی نیست، فقیه عاقل و عادل کافی نیست، باید صاحب فضل و عقل اجتماعی و صاحب رأی و صاحب نظر باشن در مسئله حکومت. درست شد؟ دقیقا همین حرفی که امام میزنه با فاصله 12-13 قرن بعد. کان للفقها ای تولوا ما تولاه السلطان، فقها حق دارند آنچه که حکومت در مورد اونا ولایت داره این ولایت رو داشته باشه. این نمونه دیگه از تعابیر ایشون. راجع به شرایط ولی فقیه شیخ مفید تصریح کرده، نظرش رو شفاف گفته که من یک نمونهش اینجا اشاره کردم. راجع به دامنه اختیاراتش، اینا رو رد میشم چون سند بخوام همه رو بگم خسته میشید. راجع به دامنه اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت باز ایشون سکوت نکرده. من باز اینجا هم یک سند براتون بخونم از تألیفات ایشون. میگه همان وظائف و اختیاراتی که پیامبر و امام معصوم و نواب خاص دارند برای حکومت و ولایت، در صورتی که سلطان عادل امام معصوم نباشد، همان اختیارات متعلق است با فقیه با این اوصافی که ما گفتیم. چون این اختیارات شخصی نیست مال یک کسی که بگن آقا اون آقا بهتره همه اختیارات رو داشته باشه، این که یک کمی پایین تره یک کمش رو داشته باشه. این اختیارات مربوط به شخص نیست، این اختیارات ملزومات زندگی اجتماعی است. مثل امام تو کتاب ولایت فقیهش میگه مثلا میگن آقا زناکار رو 100 ضربه شلاق بزنیم، بعد کسی بگه که آقا این مال بود به امام معصومه، ولی فقیه که مثل امام معصوم، ولی فقیه 50 ضربه شلاق بزنه، مثل که امام معصوم مثلا زد 100 ضربه سهم امام اوه، اینم چون پایین‌تره بگه این 50 تا بزن، بعد یک فقیهی که مثلا کمتر عادله او 20 تا بزنه. اصلا بالاخره یا این 100 ضربه مجازات این هست یا نیست؟ اگر هست چه پیغمبر امام معصوم چه فقیه، اگرم نیست فرق نمیکنه. دقت کردید؟ دقیقا این تعبیری که امام داره تو آثارش، تو نجف، تو بحث فقیش، این تعبیری که شیخ مفید با یک شکل دیگه همین مضمون رو بیش از 1000 سال پیش داره میگه. بنابراین اینا بدعت نیست، این ادامه همون خطه. شیخ مفید میگه که به دو شیوه میشه در عصر غیبت اختیارات فقها رو استنباط کرد، یعنی به دو شیوه میشه از آثار شیخ مفید استنباط کرد. یکی اختیاراتی که ایشون به طور خاص برای فقیه در عصر غیبت شمرده، و یکی اختیارات عامی که ایشون برای سلطان الاسلام، برای امام آورده، که طبیعتاً در مورد عصر غیبت در مورد فقیه صدر میکنه. اینایی که میگن آقا ایشون کجا گفته حکومت، ما میگیم اصلا فرض کن نگفته حکومت. اولا گفته، فرض کن نگفته حکومت. اگر کسی آمد اختیارات حکومت رو برای فقیه اثبات کرد، معنیش اینه که حکومت رو داری و اثبات کرده. حتی اگر نگفته باشه حکومت متعلق به فقیه در اصل غیبت. کدوم اختیارات؟ یک، اقامه حدود و تعزیرات. اصلا اجراء حدود و تعزیرات یه اختیار حکومتیه. شیخ مفید تصریح میکنه میگه که اقامه حدود در اصل غیبت به عهده فقهاست. اقامه حدود یعنی چی؟ قوه قضاییه. شما میتونی بگی که در اصل غیبت گفتن فقیه ولایت قضا داشته باشه، حدود و تعزیرات رو اجرا کنه، ولی تو حکومت دخالت نکنه. معنی داره این حرف؟ اصلا حکومت جدای از قوه قضاییه است؟ بله؟ میشه بگی که شما اختیارات قضایی و داری، قوه قضاییه مال شما هست، ولی حکومت شما در اختیار شما نیست. اصلا شما تو تمام دنیا شرق و غرب عالم برید بگید آقا ما در مسائل حکومتیتون دخالت نمیکنیم، ولی قوه قضاییتون رو بدین به ما. اصلا قوه قضاییه یک رکن اصلی حکومته. حتی اگر کسی مثل شیخ مفید و فقهای صدر تشیع در عصر غیبت نگفته باشنم ولایت به معنی زعامت سیاسی و حکومت فقیه، وقتی اختیارات حکومتی رو داره اثبات میکنه برای فقیه عادل واجد شرایط، نه هر فقیهی، نه هر آخوندی، نه هر معممی، نه حتی هر مجتهد و مرجعی، وقتی داره برای او اثبات میکنه با این شرایط، یعنی حکومت. کدوم اختیارات؟ من چند شو عرض میکنم که اینا ببینید. نه اگه هر کدومتون اندازه‌تر بدینه که نظرتون اینه که اینا حکومتی نیست، بفرمایید. اقامه حدود و تعزیرات حکومتی هست یا نیست؟ اینو ایشون تصریح میکنه مربوط به فقیه در عصر غیبت. حتی میگه در دوران سلطه یا حکومت جور هم خیلی جالبه، اگر یک فقیهی بتونه جداگانه تو یک منطقه خودش یک دستگاه قضایی مستقل تشکیل بده، خودش باید اجرا کنه. مثلا حکومت یک کشور دست نظام فاسدیه، خب یه فقیهی در یک گوشه‌ای از کشور قدرتی پیدا کنه، حکم اجرا کنه، مثل مرحوم لارستانی در لار که ایشون اصلا حقوق حکومت اسلامی کوچولو تشکیل داده بود. خیلی از فقهای ما در زمان صفویه حالا قدرت پیدا کردن، ولی قبلش یا بعدش زمان قاجاری مروبر اصلا محاکم شرعی داشتن، یعنی خودشون به عنوان حکومت عمل میکردن، میگفتن به دادگاه حکومتی رجوع نکنید. ایشون هم میگه اگر کسی بتونه این کارو بکنه، یا بتونه فقیهی در حکومت جور نفوذ کنه به عنوان عامل نفوذی، بره و یک جایی یک دادگاهی رو به عهده بگیره، ظاهرش اینه که از طرف او حکومت داره انجام میده، ولی در واقع او براش مشروعیت نمیاره، ولی حکم امام معصوم براش مشروعیت میاره که او حق داره به نیابت از امام معصوم اونجا حکم کند. در واقع به او دلیل مشروعه، نه به این دلیل. دقت کردین؟ میگه حتی اگه تونست نفوذ بکنه تو حکومت و بره اقامه حدود بکنه، این بالاترین جهاده، چون یک تلاشی در جهت اجرای عدالته.